بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الحضرات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب در بحث مبادی خاصه گفتیم که ما از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز میکنیم و در این بحث اولین بحث مسئله خدایی بودن قرآن و الهی بودن قرآن بود که گفتیم این بحث در سطوح مختلفی مطرحه. گزارشی ارائه دادیم که اینکه مفاد و محتوای قرآن وحیانی باشه لازمه مسلمانی است. کسی اگر این رو قبول نداشته باشه از دائره مسلمانان خارجه. اینکه مفردات قرآنی و حتی ترکیب الفاظ به صورت عبارات قرآن و حتی آیات و حتی سوره هایی که به صورت مجموعی نازل شدن اینها در واقع الهی هستند محل بحث نیست. خیلی برای مسلمان ها جای بحث نیست در اینها. اما سوره هایی که بزرگند و آیات اونها کم کم نازل شده و مجموعه خود قرآن که ترکیبی که از سوره ها پیدا شده و ترتیبی که سوره ها دارن این محل بحثه، به خصوص مجموعه خود قرآن که بسیاری از مسلمان ها معتقدند توسط خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و با هدایت وحیانی این کار انجام نشد. این گزارشی بود در واقع از دیدگاه هایی که نسبت به این مسئله وجود داره. بعد از اینکه ما این گزارش رو ارائه کردیم گفتیم ادعای ما این هست که قرآن در تمام این مراتب و مراحل وحیانی است. حتی مجموعه سوره ها که کنار هم قرار گرفتن و این قرآن فعلی رو تشکیل دادن این هم با هدایت وحی بوده. و برای اینکه این مطلب رو استدلال برش بکنیم گفتیم که به چند دلیل میتونیم تمسک کنیم. اولین دلیلی که ذکر کردیم و در جلسه گذشته اون رو بحث کردیم روایاتی بود که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که این روایات از طریق شیعه و سنی آمده که مضمون این روایات که البته روایاتش متنوع به موارد مختلفی ارتباط داره، مضمون این روایات این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در این روایات بیان میکنند که من الفاظ قرآن رو به همین شکلی که برای شما بیان میکنم دریافت کردم، تلقی کردم، که به برخی از این روایات اشاره کردیم. اشکالی که در تمسک به این روایات بود رو هم گفتیم که کسی ممکنه اشکال کنه که شما سندیت قرآن رو مبتنی کردید بر خبر واحد در حالی که قرآن معجزه باقی پیغمبره. خود حقانیت پیغمبر به قرآن ثابت میشه، شما میخواهید حقانیت قرآن رو به روایت پیغمبر اونم به خبر واحد اثبات بکنید. خبر واحد خودش مسئله اصولی است، در حالی که بحث سندیت قرآن یه جزء مبادی تصدیقی علم اصول. ما به این اشکالات پاسخ دادیم، گفتیم ما حقانیت پیغمبر رو از طریق سایر معجزاتی که پیغمبر داشتن میتونیم ثابت کنیم. اخباری هم که اینجا از پیغمبر به ما رسیده هرچند که تک تک رو نگاه کنیم خبر واحده و هیچ کدامشون متواتر نیست، اما از اونجایی که همه این اخبار در یک معنا با هم مشترکن که اون معنا مدلول التزامی بسیاری از این روایاته و اون همین است که الفاظ قرآن وحیانیست، ما میتوانیم به این روایات عنوان روایت متواتر معنوی که مدلول التزامی درش تواتر معنوی داره تمسک بکنیم. بنابراین نه مشکل ابتناع بحث سندیت قرآن بر خبر واحد پیش میاد و نه اینکه در حقانیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تردیدی پیش میاد. حقانیت پیغمبر به سایر معجزات اثبات میشه، این روایات هم همچنان که اشاره کردیم تواتر معنوی دارند و با همین مقدار تواتر می توانیم در واقع حق سندیت قرآن را از این جهت ثابت کنیم که الفاظ قرآن هم وحیانی هست. راه دوم که بحث امروز ماست بحث تمسک به آیات قرآنه، یعنی ما برای اثبات این مطلب که الفاظ قرآن وحیانی است و اینطور نیست که فقط مفاهیم قرآن و معانی موجود در قرآن وحی شده باشه، به خود آیات قرآن مراجعه کنیم و از اونها برای این مطلب استفاده کنیم. آیات قرآن رو در این مورد ما به چهار دسته میتونیم تقسیم کنیم. گروه اول آیاتی هستند که خداوند در اون آیات انزال قرآن رو به خودش نسبت میده. میفرماید انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این قرآن رو، ذکر رو به معنای قرآن تفسیر کردن، قرآن رو ما فرستادیم. یا و انزل الفرقان که نام دیگر قرآنه، و یا نزل الکتاب، و یا ولو انزلنا هذا القرآن. تعابیر این چنینی که در قرآن کم هم نیست، حالا بعضی دیگرش هم بعد اشاره میکنیم، وجود داره که در اونها انزال قرآن به خود خدا نسبت داده شده. خب از این آیات ما میتونیم استفاده کنیم که قرآن، یعنی همینی که امروز در اختیار ماست با همین الفاظش، اینها رو خدا نازل کرده. یعنی این وحیانی است، اینطور نیستش که الفاظش از ناحیه خدا نباشه، فقط معانی اونها از ناحیه خدا باشه. دسته دوم آیاتی است که به زبان قرآن اشاره میکنه. مثلا هذا لسان عربی مبین، یا انا انزلناه قرآنا عربیا، یا کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا، که روی عربی بودن قرآن تأکید میکنه. و خب عربی صفت زبانه، صفت لفظه، صفت معنا. وقتی قرآن رو تعبیر میکنه به این که قرآن عربی است، یعنی لفظ قرآن عربی است، یعنی قرآن همینی که ما وحی کردیم همین لفظش عربی است. پس این لفظ وحی شده، اینطور نبوده که فقط معنا وحی شده باشه، چون معنا که عربی و فارسی و ترکی نداره. این لفظ هست که تقسیم میشه به این تقسیمات. و در بعضی از این آیات دو جنبه وجود داره، یعنی همون جنبه‌ای که در گروه اول هست هم جنبه‌ای که در گروه دوم، مثل انا انزلناه قرآنا عربیا، که خداوند هم انزال رو به خودش نسبت داده که از این جهت در گروه اول قرار میگیره، هم قرآن رو توصیف کرده به صفت عربیت که از این جهت در گروه دوم قرار میگیره، که پس قرآن زبانش عربی است، یعنی لفظ داره قرآن. قرآنی که وحی شده و ما فرو فرستادیم لفظ داره، اینطور نیست که این صرفاً یک معانی باشه بدون الفاظ. گروه سوم آیاتی است که در اونها صفت تکلم رو برای خدا ثابت میکنه و تحقق نوعی از این تکلم رو در موارد وحی بیان میکنه، مثل و کلم الله موسی تکلیما، که خداوند با موسی یک نوع سخنی گفت. این کلم الله موسی یک نوعی از تکلیم، نوعی از سخن گفتن برای خدا رو داره اثبات میکنه که خدا با پیامبرش موسی سخن گفت. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. این آیه که آیه ایست که خیلی در مباحث مربوط به وحی به این آیه تمسک میشه و بحث میشه و علامه طباطبایی رضوان الله علیه و دیگران از مفسران در مورد این آیه خیلی بحث کردن، میاد برای وحی خداوند سه حالت بیان میکنه. یک حالت اونجاییست که خود خدا متکلمه، اون تعبیر که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی خداوند به شیوه وحی با بعضی از اشخاص، با بعضی از ابناء بشر که همون پیامبران هستن سخن میگه، که معناش این است که خداوند خودش اون صوت رو ایجاد میکنه. شما میدونید که اصلا این مسئله که خداوند متکلمه دارای کلامه به قدری در تاریخ عقاید اسلامی اهمیت پیدا کرد که اصلا دانش عقاید اسلامی رو اسمش گذاشتن علم کلام. علم کلام که بهش میگن علم کلام، یکی از ادلهش، یکی از جهاتش، یکی از نکتهاش که در واقع نکته اصلیشه همینه که علم کلام مبدأ پیدایشش در واقع این بحث بود که آیا خداوند تبارک و تعالی متکلم است، میتواند سخن بگوید یا نه. شبهه ای که برخی داشتن این بود که خداوند اگر بخواد سخن بگه باید زبان داشته باشه، اگر بخواد زبان داشته باشه باید اعضا و جوارح داشته باشه. خب بس اون وقت خداوند باید یک کالبد مادی و طبیعی داشته باشه که با اون بدن طبیعی و مادی مثلا بتواند سخن بگه، در حالی که مقصود از متکلم بودن خدا این نیست. خدا اون چرا که متکلم انجام میدهد با ابزار، مثل این که الان بنده صحبت میکنم و با این ابزاری که در اختیار من قرار گرفته، یعنی مثلا زبان و تارهای صوتی و مجموعه ای که توی قسمت دهان و دندان انسان وجود داره میتونم این صداها رو تولید بکنم، خداوند تبارک و تعالی قادره همین کار رو بدون ابزار انجام بده. این کار رو من با ابزار انجام میدم، با این ابزار و وسائلی که در اختیار من هست سخن میگم، خداوند تبارک و تعالی همین کار رو میکنه. بگوش نه با این ابزار و با این وسائلی که من در اختیار دارم. بنابراین اشکالی نداره، عقلا هیچ مانعی نیست که خداوند تبارک و تعالی صوتی رو خلق بکنه. این بحثیست که حالا تو مباحث عقائدی به صورت یک بحث عقلی مطرح میشه که اصلا ممکنه خدا متکلم باشه یا نه. تو این آیه در مورد تکلم خدا صحبت میکنه، به یکی از شیوه های تکلم خدا رو وحی معرفی میکنه که در واقع گاهی از اوقات خداوند تبارک و تعالی خودش مستقیماً صوتی رو ایجاد میکنه که این صوت برای برخی از انسانها که همون پیامبران هستند قابل شنیدن، اونها به دلیل اون ارتقاء معنوی که پیدا میکنن توانایی شنیدن این اصوات رو دارن که بقیه کسانی که کنارشون هستن این توانایی رو ندارن. جلسه قبلا اشاره کردم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که تسمع و ما اسمع، تو اون چرا که من میشنوم میشنوی، ولی دیگران این امکان براشون نیست که بشنون. و این قابلیتی است که بعضی از انسان‌ها دارند و خداوند در اینجا به اون اشاره میکنه. نوع دیگری که در این آیه بهش اشاره شده او من وراء حجابن، این است که خداوند آوایی رو از پشت پرده‌ای در واقع به گوش پیامبر میرسونه، که در این روش، در این شیوه در واقع صاحب آوا پیدا نیست، یک صدایی میاد، صدایی به گوش پیامبر میرسه و یعنی نمیدونه صاحب صدا کیست، چه کسی داره چنین صدایی رو ایجاد میکنه. و نوع سوم که در این آیه اشاره شده، او یرسل رسولا فیوحی به اذنهی مایشا، که پیامبری رو، رسولی رو میفرسته، که مقصود از این رسول انسانهای مرسل نیستن، مقصود ملائکه و فرشتگانن. خداوند ملکی رو، فرشته ای رو میفرسته، اون برای پیامبر وحی رو بیان میکنه، که در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و سلم در اون روایت هم به همین بیشتر اشاره شده که فرشته وحی میامد به شکل انسان و برای من مطالب رو بیان میکرد. البته در بعضی مواردش هم داره که قبلا اشاره کردیم که حضرت میفرماد یک صدای زنگداری به گوش من میرسید که تحمل اون صدا برای من خیلی مشکل بود، که اون شاید از قبیل نوع دوم، یعنی من وراء حجاب، یا از قبیل نوع اول باشه که خداوند خودش مستقیم داشته با پیغمبر سخن میگفت. بنابراین این آیه این مطلب رو بیان میکنه که در موارد وحی الفاظ به پیغمبران میرسه. اینطوری نیست که فقط معانی رو پیغمبران درک کنن، بلکه خود الفاظ رو یا مستقیم خود خدا ایجاد میکنه، یا فرشته ای رو میفرسته و اون فرشته در واقع اون الفاظ رو برای اون پیامبر بیان میکنه و این الفاظ وحیانی است. آیه که این آیه رو هم قبلا اشاره کردیم، ذیل همون روایتی که الان اشاره کردم که حضرت فرمود که من یک صدای زنگداری رو میشنیدم که تحملش برای من مشکله، این آیه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا هم برخی گفتن به همین نکته اشاره داره که قبلا اشاره کردم. اما این آیه از یه جهت دیگری الان اینجا ما بهش اشاره کردیم، و اون اینه که خداوند تعبیر کرده ما قول ثقیل رو بر تو القا کردیم، بر تو فرستادیم. این قول، لفظ قول در مورد سخن به کار میره، در مورد لفظ به کار میره، نه در مورد محتوا. قولا ثقیلا یک کلام، یک لفظ، یک عبارتی که اون عبارت سنگین بود. حالا این سنگین بودن یا به خاطر سنگین بودن شیوهی که عرضه می شده طبق اون روایت، صدای زنگداری که حضرت می فرماد تحملش برای من مشکل بود، یا قولا ثقیلا به اعتبار معنایی که درش وجود داشت، اون معنا معنای عمیق و دقیق و پیچیده‌ای بود. ولی به هر حال تعبیر به قول ناظر به لفظی بودن وحی، که این وحی لفظ داره، قول در موردش به کار میره. آیه دیگر آیه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. خب میدونید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی آیات نازل میشد، از این باب که مبادا اینها فراموش بشه، سعی میکردن سریع اون آیات رو تکرار کنن برای خودشون. خداوند خطاب فرمودن لا تحرک بهی لسانک. خب این لا تحرک بهی لسانک معلوم میشه که اون چی که وحی میشه الفاظه که تحریک لسان معنا داره، و الا که معانی که نیاز به تحریک لسان نداره، که زبان در اونجا کاری نیست. اونجایی که زبان کاری هست، نقشی داره، در الفاظه. اون معانی که زبان کاری نیست، نقشی نداره. اگر وحی صرفاً معانی بود دیگه لا تحرک بهی لسانک معنا نداشت، که زبونش چی کار داشت؟ محتوا. این گروه سوم. و بالاخره گروه چهارم، آیاتی است که خداوند تبارک و تعالی در این آیات منکران رو به مبارزه و مقابله با قرآن دعوت میکنه، که به این آیات میگن آیات تحدی، مبارز طلبیدن. مثل مثلا و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که اگه شما در شکی نسبت به اون چی که بر بنده ما نازل شده، خب یه دونه سوره مثل این بیارید. یا مثلا لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که اگر این مطالب از غیر خدا بود درش اختلاف زیادی پیدا می کردید. که خب اینجا که خداوند می فرماد فأتوا بصورة من مثله، ببینید اشاره میکنه به خود سوره که در یک قالب لفظی در واقع قرار داره، میگه سوره مثل این بیارید، یعنی اون چه که ما نزلنا علی عبدنا همین سوره است با همین الفاظش. خب شما که میگید این مطالب از مثلا خدا نیست، خب شما یه دونه از همینا بردارید بیارید. اگر این الفاظ بشری است، خب شما بیارید، شما مثل همین الفاظ رو بسازید. پیغمبر اگه از پیش خودش نعوذ بالله میسازه، خب شما بسازید. این تعبیر که فأتوا بسورة من مثله، خب ظاهرش اینه که خداوند داره اشاره میکنه که این سوره با همین الفاظش از ناحیه ماست. اگه شما در این شک دارید، خب شما یه دونه سوره مثل همین بیارید. خب این آیاتی است که در این بحث قابل طرح و قابل تمسک، اما بر تمسک به این آیات اشکالی وارده. بله بله متوجه نشدم، یعنی مثلا بگیم نهج البلاغه هم وحیانیه؟ آها این آیه اخیر لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، بله این ناظر به محتوا هم میتونه باشه، حالا میگیم اشکالاتشو. بله در تمسک به این آیات یک سری اشکالات مطرح میشه. برخی از این اشکالات اختصاصیه، مثلا فقط به گروه اول اختصاص داره یا به گروه دوم اختصاص داره، ولی برخی از این اشکالات مشترکه که به طور کلی بر همه این آیات یک اشکالات مشترکی وارد میشه. ما ابتداعا اون اشکالات اختصاصی رو بحث میکنیم که مثلا به گروه اول چه اشکالاتی وارد میشه و جوابش چی هست، بعد اشکالات مشترک رو بحث خواهیم کرد. نسبت به گروه ها، در گروه اول گفتیم که خداوند تبارک و تعالی انزال قرآن رو به خودش نسبت میده و گفتیم از این استفاده میشه که قرآن یعنی همین الفاظ از ناحیه خداونده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و انزل الفرقان و نزل الکتاب. این تعابیر نشون میده که خب خود الفاظ بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. اشکال این است که خب شاید وقتی خدا فرموده قرآن، ما قرآن رو فرستادیم یا ذکر رو فرستادیم یا کتاب رو فرستادیم یا فرقان رو فرستادیم، حالا این تعابیر مختلف، مقصود ازش محتواست. بخواد بفهمد ما این محتوا رو ما فرستادیم، کاری به الفاظ نداره، محتوا از ناحیه خداست، الفاظش مثلا از ناحیه پیغمبر. بنابراین این آیات بیشتر از این رو اثبات نمی کنه که محتوا و مفاد قرآن از ناحیه خداست، اما اینکه خود الفاظ قرآن هم از ناحیه خدا باشه، این آیات اثبات اون مطلب رو نمی کنه. فقط همین مقدار رو ثابت میکنه که محتوا در واقع وحیانی است، که البته گفتیم وحیانی بودن محتوای قرآن لازمه حقانیت پیامبری پیامبر دیگه، اون دیگه این مقدار قدر متیقن بحث ماست. اگه کسی این مقدارم قبول نداشته باشه، این معناش اینه که اصل حقانیت پیغمبر قبول نداره، از بحث ما خارج میشه، داستان دیگری میشه. پس اشکال اول نسبت به گروه به اصطلاح اول آیات اینه که آقا این آیات فقط بیان میکنه که قرآن از ناحیه خداست. حالا کی گفته که الفاظش از ناحیه خداست؟ معانیش، محتواش از ناحیه خداست. در مقام جواب به این مطلب دو شکل برای پاسخ ما اینجا مطرح کردیم. یک شکل این است که اگر فقط این آیات ناظر به محتوا هستن، اصلا به الفاظ کار ندارن، خدا که فرموده ما قرآن یا کتاب یا ذکر رو فرستادیم، یعنی محتواش رو فرستادیم. خب در مورد کلمات پیغمبر به خصوص با توجه به این آیه که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی الا یوها، ان هو الا وحی یوها، این با توجه به این آیه و حالا مباحثی که ما داریم در مباحث نبوت عامه که فراتر از این آیه هم هست که پیغمبر بالاخره باید معصوم باشه، خب همه سخنان پیغمبر محتوا و مفادش مثل محتوا و مفاد قرآن میمونه. همشون به نحوی از آنها مصدرش مصدر الهیه. ان هو الا وحی یوها، پیغمبر هرچی میگوید یه وحی یوها از ناحیه خدا به او رسیده. خب اگر تو این آیات خداوند مقصودش فقط محتوا و مفاد قرآنه، از این جهت فرقی بین سخن پیغمبر و آیات قرآن که وجود نداره، تفاوتی وجود نداره، که هر دوش محتواش و مفادش وحیانیه. بنابراین خصوصیتی نداره که بگیم قرآن از ناحیه خداست، سایر کلمات پیغمبرم، یعنی محتواشون، نه الفاظشون، محتواشون از ناحیه خداست. اینکه خدا در اینجا خصوص قرآن رو بیان میکنه، معلوم میشه که قرآن یک تفاوتی داره با سایر کلمات پیغمبر. سایر کلمات پیغمبر ولو محتوا و مفادشون الهی است، از ناحیه خداست، اما الفاظشون دیگه اینطوری نیست. اما در مورد قرآن یه چیز خاصی وجود داره که خدا میگه ما اینو خودمون فرستادیم، یعنی اینجا دیگه نقشی پیغمبر نداشته. اونجا اگر لفظ از پیغمبر بوده، معنا از ما، اینجا نه، اینجا لفظ و معنا از ما بوده، از ناحیه پیغمبر نبوده. نکته دوم روی کلمه قرآنه، که این کلمه البته در تمام این آیات نیست، در بعضی از این آیات کلمات دیگری هست، ولی در بعضی از این آیات قرآن نامیده شده و خدا فرموده ما قرآن رو نازل کردیم. قرآن از ماده قرائه است. قرآن یعنی چیزی که قرائت میشه، خونده میشه. بنابراین قرآن اصلا ناظره به چیزی که لفظ داره. این که بیفرماد ما قرآن رو نازل کردیم، یعنی اینی که لفظ داره ما نازل کردیم. چون کلمه قرآن اصلا ناظره به امر قابل قرائته، و امر قابل قرائت الفاظه، محتوا که قابل قرائت نیست. محتوا از طریق لفظ قرائت میشه. قرائت فعلی است که تعلق میگیره به لفظ، معنا که قرائت نمیشه. خوندن، قرائت کردن، اینها مربوط میشه به لفظ. بنابراین خود کلمه قرآن که در این آیات مطرح شده نشون میده که خداوند به الفاظ نظر داره. بله، آیاتی که شامل کلمه لفظ قرآن نیست، مثل مثلا فرقان رو ذکر کرده یا کلمه ذکر رو ذکر کرده، اینها ازش این استفاده رو نمیشه کرد. اونا ممکنه که کسی این اشکال رو بکنه که خب اینا فقط ناظره به محتوا هستن، اما در مورد قرآن چنین اشکالی رو نمیشه کرد. البته یه عده گفتن قرآن از ماده قرائه نیست به معنای خواندن، قرائت کردن، بلکه از ماده قرع هست به معنای جمع کردن. قرآن یعنی جمع شده، مجموع، که این احتمال البته احتمال فی حد نفسه بعیدیه در مورد قرآن، و با اون چیزایی هم که در به اصطلاح مسائل مربوط به قرآن در ذیل آیات مطرح میشه ناسازگاری داره، مثلا قرآن عربی یا که حالا تو آیات گروه دوم مثلا ما به اون تمسک میکنیم، ظاهرش اینه که قرآن یعنی همین امر قرائت شده، همین امر قابل قرائت، نه این مجموع. اما اگر حتی ما بپذیریم که قرآن به معنای مجموعه نه به معنای قرائت شده، باز میتونیم بگیم که ناظر به الفاظه.
نه
بله، این اشکال اونجا میشه مثلا میگیم حالا بله احسن چون جمع و مثلا در کنار قرآن بلوشت. بله اینم معید اینه که قرآن به معنای قرائت نه به معنای جمع کرده. بله چی نفهمیدم؟
قرآن با الفاظ پیامبر نازل میشه و پیامبر موقعی مثلا تفسیر اونها با الفاظ خودش میشه. این مثلا بعضی آیات یک صفحه بوده میگه یک صفحه رو یه مرتبه تکرار کنه که بخونه با همش هم استفاده کنه و الفاظ چرا واقعا مشکل میشه.
یعنی پیغمبر نمیتونسته حفظ کنه؟
مثال
برده یعنی پیغمبر نمیتونسته. خب این معناش اینه که پیغمبر معصوم نیست دیگه. این معناش اینه دیگه. معناش اینه که قرآن لفظ بوده ولی پیغمبر در مقام این که این لفظ رو همونطوری که بوده به ما منتقل کنه اسمت نداشته. این بحث بعدیه. ما الان داریم از این بحث میکنیم که خود قرآن، خود اون چی که به پیغمبر وحی شده لفظی بوده. بعد آیا پیغمبر این الفاظ رو همونطوری که بودن به ما رسوندن یا نه، اون میشه بحث عصمت پیغمبر. این احتمال که شما میگید در واقع معناش نفی عصمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. معناش میشه پیغمبر مطالب رو مثلا به قول شما نمیتونست حفظ کنه، مثل بعضی از طلبه ها سر درس چرت میزد. بله ببینید اشکالی که اینجا، یک نکته ای که من اینجا اشاره کردم، حالا اگر کسی بگه قرآن به معنای مجموعه یعنی جمع شده نه به معنای قرائت شده، اینه که اگر قرآن فقط محتوا بود، محتوا جمع کردن براش خیلی معنا نداره، چون خدا یه محتوا رو که نازل میکنه اون محتوا به قول حالا به یه تعبیری مثلا یه قلمبه معناست، اون دیگه خودش اصلا جمع کردن تیکه تیکه نیست که بخوای جمعش کنی. شما در مقام بیان میایید اینا رو تکه تکه میکنید و بعد جمع میکنید تا به یه عبارت اون رو بیان کنید، و الا اون چه که هست اون خود معنا که به شکل تکه تکه نیست که حالا بگیم خدا اون معنا رو جمع کرده اسمش گوشته قرآن. اون چیزی که جمع میشه قاعدتا باید لفظ باشه، چون معانی که اینطوری پاره پاره نیستن، معانی با همن، به هم پیوستن، تکه تکه که نبودن که بخواد خدا اونا رو جمع کنه دوباره. اما الفاظ تکه تکه، این الفاظ تکه تکه معناداره که کنار هم دیگه جمع بشه و این مجموعه رو تشکیل بده. بنابراین حتی اگر قرآن به از ماده قرع به معنای جمع باشه که عرض کردم خیلی بعیده، نوع مفسرها اینم قبول نمی کنن و با ظاهر تعابیر خود قرآن هم سازگاری نداره، اما اگر حتی اینم باشه باز میتونیم بگیم که همین که قابل جمع است الفاظه، اصلا اونچه که جمع بهش تعلق بگیره و بتونه مجموعی رو تشکیل بده خود الفاظه. بنابراین باز هم حتی اگر قرآن به این معنا باشه که بعیده، باز هم میتونیم از این آیات استفاده بکنیم، بنابراین که در واقع قرآن به معنای الفاظ، ناظر به الفاظ نه ناظر به معانی. این اشکالات مربوط به خاص به اصطلاح گروه اول بود. البته عرض کردم یه سری اشکالات مشترک هم داریم در انتها میگیم. حالا آیات گروه دوم هم اشکالاتش رو بحث کنیم و گروه های بعدی تا بعد دوباره برگردیم اشکالات مشترک رو بررسی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.